سلام به همه شما عزیزان. صدا خوبه یا صدا؟ شکر برای وجود تک تکتون، شکر برای شما که در کلیسای خدا هستید و عزیزانی که همینطور اینجا حاضر نیستن ولی با ما همراه هستن از طریق اینترنت. بعض ما میگفتیم در روح با ما همراه هستن، ولی الان باید بگیم چی؟ از طریق اینترنت آنلاین با ما همراه هستن. و این جمع کلیسای جهانی هست که حتی شاید دوست داریم کنار هم باشیم، ولی از دور هم میتونیم اون اتحاد و شاید حس خانواده مسیح بودن رو واقعا حس کنیم. شکر برای خدایی که ما رو دعوت کرده که در خانه او جلسه داشته باشیم. او ما رو دعوت کرده تا او رو بپرستیم. او ما رو دعوت کرده در کلام او تعمق کنیم و غذای روحانی دریافت کنیم. چه خدای عظیمی هست. من چند هفته نبودم، یعنی سفرهام طولانی میشه، از دست میدم این جلسات رو، ولی از یه نظر وقتی در خب سفرهایی که میرم میبینم چقدر واقعا قلبها به سوی مسیح باز هست در بین فارسی زبانان و چقدر به خدا جواب مثبت میدن، چقدر بله هست به جای نه، چقدر باز بودن هست به جای بسته بودن. خستگی همون در میره، نه؟ احساس میکنیم چقدر کار خدا بعض موقع یا بیشتر موقع تا خیلی شاید آروم انجام میشه، خیلی خیلی بی سر و صدا هست، هیاهوی توش نیست، چیزای درونی معمولا خیلی سر و صدا نمی کنه. ولی ما احتیاج داریم بیشتر چیه؟ درونی تغییر کنیم تا بیرونی. ما زیر فشارهای درون هم خم میشیم، کم میاریم. سرودهایی که خوندیم صحبت از امید و لنگره، و این فشارها فشارهای بیرونی هست، خیلی ها درش هستیم، در کشور ما فشارها هست و دعا میکنیم برای آزادی، ولی بعضی موقع فشارها از درون هم هست، سنگینی ها از درون هم هست، سردی ها از درون هست. اون رو باید چه کار کرد؟ ما خدایی داریم که هم به درون ما توجه نشون میده هم به بیرون. خدایی هست که هم خدای جهانی که درش زندگی میکنیم و هم خدایی که خدای درونی هست که چیه ما با خودمون داریم و هر دو برای او چقدر مهم هستن. پاسخ مثبت به خدا. من عنوان صحبتمو همین انتخاب کردم. وقتی به خدا جواب مثبت میدیم، وقتی به دعوت خدا، وقتی به دست دراز شده او در مسیح چیه؟ پاسخ بله میگیم، نه؟ اونجا یه اتفاق بزرگی میفته، کم نیست. همونطور که در انجیل لوقا باب 15 از گم شده ها میگه و اینکه یافت میشن، میگه آسمان شادی میکنه، تمام آسمان فرشتگان شادی میکنه. یعنی یک فکر نکنم یه اتفاق کمی هست که میفته وقتی یه نفر قلبش رو به عیسی مسیح میسپاره و حیات جاودان دریافت میکنه، تمام آسمان شادی میکنه. بعضی موقع ما شاید اطرافیان خیلی چیه شادی نکنیم، انقدر خسته میشیم. بعضی موقع من در یک شهری بودم در ترکیه، آره، مثلا خیلی عادی شد، گفتن آره هم دیروز که ما جلسه داشتیم بشارتی مثلا 14 نفر ایمان آوردن، خب مثلا یه دستی جوری زدیم و اینا همینطور تموم شد. گفتن 14 نفر، ما هم از بس شاید زیاد میشتمیم اینجوری داره میشه. و ولی کلام خدا میگه چی؟ حتی برای یک نفر که بر میگرده و توبه میکنه و میاد در آغوش خدا، تمام فرشتگان و آسمان شادی میکنن. چه همچه شادی؟ ما باید تمرین کنیم شادی آسمان رو یاد گرفتن، نه به اون موده که اون روز میریم اونجا و اونجا اون شادی رو خواهیم داشت. ما میخوایم امروز داشته باشیم، نه؟ در بین غمها و سختیها و فشارهای امروز ما احتیاج داریم با امید با شادی شهادتی بدیم از خدای ما که منبع این هاست و به ما این رو میده. پاسخ مثبت به خدا. انجیل متی باب 21 آیات 23 تا 32 رو میخونم و بعد روی اون یه مقدار چیه تفکر میکنیم. سوال درباره اقتدار عیسی. آنگاه عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. در این هنگام سران کاهنان و مشایخ قوم نزد او آمدند و گفتند به چه اجازه این کارها رو میکنی؟ چه کسی این اقتدار رو به تو داده است؟ عیسی در پاسخ گفت من نیز از شما پرسشی دارم. اگر پاسخ گفتید من نیز به شما میگویم با چه اقتدار این کارها را میکنم. تعمید یحیی از کجا بود؟ از آسمان یا از انسان؟ آنها بین خود بحث کردند و گفتند اگر بگوییم از آسمان بود به ما خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اگر بگوییم از انسان بود از مردم بیم داریم زیرا همه یحیی را پیامبر می‌دانند. پس به عیسی پاسخ دادن نمی‌دانیم. عیسی گفت خب من نیز به شما نمی‌گویم با چه اقتدار این کارها را می‌کنم. به نظر شما چیست؟ مردی دو پسر داشت. نزد پسر نخست خود رفت و گفت پسرم امروز به تاکستان من برو و به کار مشغول شو. پاسخ داد نمی‌روم. اما بعد تغییر عقیده داد و رفت. پدر نزد پسر دیگر رفت و همان را به او گفت. پسر پاسخ داد می روم آقا. اما نرفت. کدام یک از آن دو پسر خواست پدر خود را به جا آورد؟ پاسخ دادن اولی. عیسی به ایشان گفت آمین به شما می گویم خراجگیران و فاحشه ها پیش از شما به پادشاهی خدا راه می یابند. زیرا یحیی در طریق پارسایی نزد شما آمد اما به او ایمان نیاوردید. ولی خراجگیران و فاحشه ها ایمان آورد. و شما با اینکه این را دیدید تغییر عقیده ندادید و به او ایمان نیاوردید. چارچوب این بخشی که خوندم خیلی مهمه. وقتی نگاه میکنیم چرا این سوال ازش میشه؟ تو به چه قدرتی اقتداری داری این کار میکنی؟ میبینیم که ورود باب 21 اصلا ورود پیروزمندانی هست که عیسی به اورشلیم داره، نه؟ و اون استقبالی که ازش میشه هوشیانا، نه؟ و مبارک است کسی که به نام خداوند میآید. خیلی لحظه چیه؟ اقتداری اونجا هست، پر اقتدار، این همه رو به صدا در آورده. بعد در معبد وارد میشه و بعد کاسه کوزه صرافان و بساط کبوتر فروشان رو چیه به هم میریزه. اینم یه جوری اقتدار توشه، قدرت هست. اینجا چه خبره تو این معبد؟ خانه پرستشه، خانه خداست. و چطور شده که محل خرید و فروش شده و شما اون رو لانه راهزنان ساخته اید؟ نه؟ قدرت درش میبینید؟ بله. بعد رفت سراغ درخت بیچاره انجیر. دید هیچ میوه بر اون چیه؟ نیست. و چیه؟ گفت که خطاب به درخت گفت مباد که دیگر هرگز میوه از تو به بار آید. در همان دم درخت خوش شد. نه، من نمیخوام در مورد خوش شدن این درخت صحبت کنم. نگران نباشید. اقتدار باز. هی به طور غیر مستقیم به ما میگه، حتی اگه توی متنی که خوندی اطرافش هم بخونی یکم، میدونی که مردم یا سران مذهبی تحریک شدن که بیان سوال کنن. به خاطر اینکه اینجا چیه؟ اینجا داره قدرت اتفاق میفته. و بعد اقتدار عیسی هستش، نه؟ پس به چه اجازه این کارها رو میکنی؟ عیسی تهدیدی بود علیه رهبران مذهبی اون روز. چرا؟ چون معجزات زیادی کرده بود. مردم شگفت زده بودن، نه؟ می دیدن که یک شهامت و جسارتی این شخص داره که پی تو رویارویی با مراجع قدرت مذهبی کاملاً چیه؟ میسته، قادره، نه؟ و این تازگی داشت برای مردم. و برای همین شاید این رهبران هم میخواستن اقتدار او را چیه زیر سوال ببرن. به چه قدرتی؟ اینجا بالاخره منبع قدرت باید معلوم بشه. تو کدوم قدرت رو داری استفاده میکنی؟ و این سوال اونها ریشه در امنیتی داشت که نسبت به اقتدار خودشون حس میکردن. اینا یه اقتداری داشتن در جامعه. اونا رهبران بودن، کم نبودن. مثلا سران کاهنان اگه نگاه کنید یه تاریخی داره شجر نام اینها، میرسه به هارون و بعد موسی و همه اینها، نه؟ کاتبان خیلی خیلی چیه ماهر و کارکشته بودن توی الهیات یهودی، نه؟ و مشایخ سالها تجربه داشتن و از احترام بیچون و چرای مردم برخوردار بودن. ولی عیسی بسیار باهوشتر و زرنگتر از همونها بود و قصدش این نبود که وارد یه بحث اقتدار از کجا میاد بشین. نه؟ از موقع آدم ها دوست دارن بحث کنن و یک بحثای نظریه بیشتر، مفهومیه. میدونی خیلی کار به جایی هم زیاد نمیبره. ممکنه بعضی موقع یه دلخوری و دعوایی هم چه آخرش پیش میاد و این بحث رو اجازه نمیده، چون معلومه که در مورد ماهیت قدرت میخواد بفهمن چیه. ها؟ پس میشه یه جوری از این بحث هم کرد، ولی تا ثابت کنه که چی اقتدار من مثلا از اقتدار شما بیشتره. ولی سوالی به جاش ازشون میپرسه. چقدر جالب که اونا رو توی کشمکشی قرار بده، یه چیزی رو میندازه توی روی اونا. اونا میخوان روی این بندازن و اینو تحریک کنن به این بحث و بعد در بحث یه جوری چی پیروز بشن. ولی اونا بیشتر چیه؟ تو این کشمکش درونی شاید عیسی فکر میکنه بهتر اینا میتونن ماهیت حقیقی اقتدار رو چیه کاملا بفهمن. نه؟ پس این سوال چیه؟ سوال سختی بود برای جواب دادن. به نظر راحته ها، یک سوال دیگه ها، این اقتدار یحیی چی بود؟ از کجا اومده بود؟ ها؟ و تعمید یحیی همینطور از کجا بود؟ یه جوری تعمید یحیی یا اقتدار یحیی اینا به خودش هم وصل میشه، یعنی آخرش میرسه به من. چرا؟ چون یحیی در مورد او صحبت میکرد دیگه. پس بین خودشون بحث شد که چه جوابی بدیم. هیچ راهی نبود برای پاسخ، گیر کردن، افتادن توی تله. میدونی چقدر عیسی جالب اونها رو میخواد با کی روبرو کنه؟ شاید فکر کردن، بحث کردن، گفتن بهترین جوابی که میشد ما پیدا کردیم برات، ما نمیدونیم. دستون درد نکنه، چقدر جواب خوب بود. ما میگیم بعضی موقع از این استفاده میکنیم. آره من تو کلاس ها میگم بعضی موقع سوال سختی میپرسن، میگن نمیدونم. آره نمیدونیم ها؟ ولی اینجا سوال خیلی سخت نیست. یه آره و نه میخواد تعمیده یا از آسمون میده. نه شما یا میتونی بگی آره یا میتونی بگی نه، توضیح هم نمیخواد بدی. ولی پاسخی نداشتن به عیسی بدن. چرا؟ چون یه لحظه ای هست که آدم میبینه که همین سوال، میدونی اون ماسکی شاید که رو چهره داشتن این مذهبیون چیه برمیداره که اونا واقعا کی هستن. یعنی به خودشون نشون میده که تو کی هستی. میدونی تو نمیتونی چیه پاسخ بدی چون یک چیزی از شخصیت خودت در خطره اگه بگی. پس اقتدار چیه؟ اقتدار اینجا قشنگ داره روشن میشه که منشأ و ریشه اقتدار شما اصلا از کجاست که میان از من این رو میپرسید. نه؟ پس چیه؟ پس اونا اقتدار داشتن، قدرت داشتن، بر مردم چی امتیاز داشتن، ولی دغدغه شون، نگرانشون همش این بود که باید از خودم محافظت کنم تو جامعه ای که هستم، از آبرو و شهرتم چیه محافظت کنم، از جایگاهی که هستم به عنوان روحانیون چیه اونجا من باید محافظت کنم. این سوال اینو به خطر مینداخت. چون جایگاه خودش میگه دیگه، میگه اگه ما بگیم از آسمان، میگه شما چرا ایمان نیاورد، اگه نه مردم بیم داشتن از مردم. برای چی از مردم بیم دارن؟ به خاطر اینکه جایگاهشون به خطر میفته. همین سوال، مثلا عیسی لازم نبود پاسخ بده به اونها، همین سوال ماهیت اقتدار رو روشن داره میکنه و نوری میندازه بر اون. پس نمیتونستن پاسخ بدن. چرا؟ چون اون چیزی رو که داشتن نمیخواستن از دست بدن و اون تصویر خیلی زیبای روحانیت که در جامعه به دست آوردن، نه؟ و سالها روش وایستادن، حتی با اعمال مذهبیشون هم دارن این جایگاه رو هی محکمتر و محکمتر میکنن. پس بر اونها اقتدار چی بود؟ بر اونها اقتدار یک عنوانه، یک چیزی که من با خودم دارم میبرم. احترام تو جامعه است اقتدار، دولتمندی و ثروت میتونه احترام باشه، اقتدار باشه. توانایی برای اینکه یک تصمیم میگیرم، یه حکم میدم، چیه؟ مردم بدون چون و چرا اطاعت میکنن. اینم میتونه چیه؟ اقتدار. ولی اقتدار غلطیه شما اگه نگاه کنید.
اقتدار غلطی نه؟ و این اقتدار میتونه خیلی زود به خطر بیفته. ممکنه یکی شما رو تهدید کنه تو اونجا. به جایگاه شما چیه ایراد بگیره، نه؟ اقتداری که عیسی میخواد توضیح بده و بعد تو مثلش هم میگه، یه اقتداری که خودش الگوی اون هست. اقتداری از جنس پادشاهی خداست، نه از پادشاهی این جهان. اقتدار عیسی کاملا باشون متفاوت بود. اقتدار عیسی در چی بود؟ در خوشامدگویی به گناهکاران، به آغوش بازی که داره برای مردمی که توی جامعه محکومن، حاشیه نشین ها هستن، محرومینی که هیچ توجهی بهشون نمیشه. اقتدار عیسی استقبال از بچه های کوچکه که تو جامعه اصلا براشون احترامی قائل نبودن، و وقتی بچه ها میمدن پیشش، حتی شاگرداش میخواستن چیه بچه ها رو دور کنن. بچه ها برای یک معلم مذهبی از دیدگاه جامعه مزاحمت بود، وقت رو گرفتن استاد بود، اینا رو باید دور کرد. استاد کارهای خیلی مهمتری داره. و عیسی گفت اونها رو چیه دور نکنید، بذارید نزد من بیان. چرا؟ چون یه اقتدار متفاوتی رو داره. چیه؟ تعلیم میده، استقبال از محرومان. در نهایت اقتدارش در زندگی خودش داره دیده میشه، در زندگی خدمتیش. اقتدارش آیا این بود که یه تصویر خادمو داشته باشه یا یه خادم واقعی باشه؟ چجور به نیازهای مردم، به مریضیهاشون، به اسارتهاشون از دیوها واکنش نشون میداد، نه؟ و تو زندگیش خیانت بود، قربانی شخصی بود، رد شدن بود، شکنجه بود و مرگی وحشتناک بر صلیب. جایی که اقتدار عیسی قرار داره اینجاست. اقتدار عیسی تو قربانی کردنشه، توی فدا شدنشه. برای همین با اقتدار روحانیون یهودی چقدر متفاوته. بازی قدرت نمیکنه عیسی. شما دیدید همش قدرت بود، نه؟ ولی اصلا فکر میکنید این میخواست یه قدرتشو نشون بده بر دیگران؟ نه، اصلا این نبود. بیشتر چیه؟ داشت پادشاهی خدا رو پیش میبرد. پس برای او قدرت این نیست که من برای مردم خیلی چیه معروف بشم، مشهور بشم، احترام به دست بیارم، دارایی و ثروت به دست بیارم، بلکه این هست که اراده پدر رو انجام بدم، نه؟ خوشنودی او در این بودش. پس دارن مردم با یه چیز جدید آشنا میشن، و برای همین عیسی برای همین رهبران مذهبی هم یک مثال زد، مثالی که همیشه میزنه. نظر شما چیست؟ دو تا پسرن، خوندیم، و میخواد به چالش بکشه خوانندگان خودشو، که ما امروز هم میخونیم، میتونه برای ما باشه، ولی در درجه اول برای کی بود؟ برای خود معلمین مذهبی بود. اونا باید انتخاب کنن که کدوم پسر اراده پدر رو داره انجام بده. گفت که بین این دوتا پسر یکی رو انتخاب کنید، کدوم کار درست رو انجام داده؟ کسی که از پدرش اطاعت نکرده، اول گفته نه، و بعد رفته تغییر فکر داده و برگشته گفته بله میرم و در تاکستان تو کار میکنم. پسر دیگه داشته که گفته بله میرم، ولی بعد اون رو انجام نمیده. کدوم یک پسر بهتری هست؟ جالبه، هر دو پسر همون پدرن، میدونی؟ هر دو همون فرمان رو شنیدن، ولی رفتارشون، واکنششون، عکس العملشون متفاوته. برای ما پاسخ روشنه، نه؟ ما میخونیم با اونا میگیم بله اینطوره، ولی برای شنوندگان اولیه، برای فرهنگی که اون موقع توی زندگی میکردن، به این راحتی نبود که بخواید سریع انتخاب کنی کدوم. در جامعه اون موقع حتی برای کسی که همون اول گفت نمیرم و بعد تغییر عقیده دادم، اینم یه توهینی به پدر بود. نمیرم یعنی چی؟ حمله به آبروی پدر در جامعه دیگه. پسری که سرکشه، پسری که داره طغیان میکنه، این با نااطاعتی اولیش شرمساری و خجالت میاره برای پدرش. گستاخانه رفتار کرد، نه؟ بی‌ادبی بود. برو کار کن در تاکستان. نه، نمیرم. خب این خیلی خوب نیست. ما الان میگیم اون قهرمانه، نه؟ ولی ما افراد اون فرهنگ نیستیم. این انجیل اول برای ما نوشته نشده، برای همون زمان نوشته شده، نه؟ پس اونا خیلی خوب درک کردن که نه، به این راحتی نمیشه. چیه؟ اولی رو برنده این انتخاب دید، نه؟
پس رفتارش غیر قابل قبوله. درسته که بعد کار درست رو انجام داد، ولی با این کارش به جایگاه اجتماعی پدرش چه آسیب زد. پسر دوم با احترام پاسخ داد، میرم آقا. آقا خداوند سرور، نه؟ خیلی احترام، خیلی قوی گفت، نه؟ ولی انجام نداد. اونم مایه خجالت پدر بود. پس رفتار پسر اول از دومی اونقدر بهتر نبود تو فرهنگ اون موقع، نه؟ هر دوشون به یک اندازه در چشم پدرشون مقصر بودن. هر دو بی احترامی کردن و حرمت پدر رو حفظ نکردن. اینجا عیسی داره آره پدر رو خدا به صورت یک مثال تشبیه میکنه. پسر اول، اونجا مخاطبین بیشتر گفتم مذهبیون هستن، پسر اول گناهکارانی هستن که به آغوش عیسی اومدن، نه؟ به او ایمان آوردن، تغییر کردن، و پسر دوم رهبران دینی یهود هستن. تاکستان هم اسرائیل قوم خداست. ولی اینا میخواد که عیسی میخواد که رهبران مذهبی انتخاب کنن. هر دو به یک اندازه گناهکارن، ولی کدوم یک در نگاه پدر میشه رهایی و بخشش داشته باشه؟ نه، کدوم میشه نجات داد؟ اون کسی که اول میگه نه بعد تغییر عقیده میده میشه نجاتش داد، یا کسی که میگه نه میرم ولی نمیره؟ اولی رو. برای همینه که ما داریم نگاه اینطوری میکنیم، میگیم کسیه که اگه دوتاشونم بی حرمتی کردن پدرشون، ولی اولی میشه نجاتش داد. با چی؟ با رهایی، با بخششی که پدر داره، با اون ملاحظه‌ای که پدر میکنه. پس بخشش و رهایی در دست رس پسری هست که ابتدا با ناتعتی پدرش رو خجالت زده کرده، ولی این در دست رس اون پسری دومی نیست. چرا؟ چون اون دیگه راهی برای برگشت نذاشته. اول گفته آره، ولی بعد گفته چیه؟ گفته نه. پس دست انداخت پدرشو، یه جوری تمسخر کرد او رو، و همینطور هم ادامه داده چون هیچ برگشتی نیست. پس مثل که داره میگه امیدی برای دومی نیست، ولی برای اولی چی؟ امید هست، اگر که برگرده. پس اینجا خیلی قشنگ عیسی گفت رفت و تغییر عقیده داد، تغییر فکرش تغییر کرد. شما توبه رو میبینید تو این، نه؟ اصلا کاملا مشخصه که یه بازگشت اتفاق افتاده، و این چیزیه که در مورد فاحشه ها و میگه خراجگیران ایمان آوردن. یحیی در طریق پارسایی نزد شما آمد اما به او ایمان نیاورد. داره به مخاطبین اصلیش میگه، رهبران مذهبی، ولی اونها ایمان آوردن. اونها اول گفتن چیه؟ نه. ما هممون الان اینجا هستیم، کدومون هستیم؟ ما هم اولی هستیم، ما جدا بودیم، ما نه گفته بودیم در تاریخ قدیمی، نه عصیان کرده بودیم، بشر عصیان کرده بود، ولی چیه؟ ولی بعد تصمیمش گرفت که چیکار کنه که تغییر عقیده بده. به پیام پادشاه خدا عکس العمل نشون دادیم هممون، پس چیه؟ الان اینجا هستیم، نه؟ آیه 29 همینو میگه. پس پاسخ داد نمی روم، اما بعد تغییر عقیده داد و رفت. خدا منتظر همینه، نه؟ تغییر عقیده ها، تغییر فکر، این که من تجدید نظری کنم. برای این شخص رهایی هست، خلاصی هست، آزادی هست، اومدن در پادشاهی خدا هست، ولی برای دومی راهی خودش نذاشته. وقتی که تغییر عقیده یا اون کلمه یونانیش رو نگاه میکنیم، معانی دیگه هم میده. من یکیش اینه که اون مراقبتش یا توجه خودش رو عوض کرد، یا اون چیزی که براش مهم بود رو تغییر داد، و بعد این میاره ما رو به این سمت که چیه؟ که آره، پسر اول وقتی میگه نه، یعنی خب رفاه خودش الان اونجا مهمه، نه؟ کاری که شاید اون موقع داشته، همه چی دور خودش میگرده، چی براش مهم بوده تو اون شرایطی گفته نه. ولی الان که بعد تغییر عقیده داده برگشته، چی کار کرده؟ گفته که من همه توجه رو میذارم بر اون خواسته پدرم. همینه که ما زندگیمون از زندگی رو خودمون میره به سمت چیه؟ به سمت اینکه اراده پدر مهمه یا خواسته ما. چیزی که پسر خدا در باغ جسیمانی سوال کرد، نه؟ کدومش مهمتره؟ میتونم در فکر خوشنودی خودم باشم ها، ولی الان میخوام چیه؟ تمام قدرتم این هست که خواست او رو، خوشنودی او رو انجام بدم. پسر اول چقدر نماینده خوبیه برای این، یعنی مخلوطی از نه و آره است، ولی یک مخلوطی که خیلی مثبته. نه مراقب چی هستیم واقعا؟ ما امروز چی برامون خیلی خیلی مهمه؟ نه چی برامون جایگاه والایی داره؟ برای این معلمین مذهبی جایگاه اجتماعی، تأثیر بر مردم، شهرت و راحتی خودشون بود. نه برای همین این پسر دومه. هر کارش کنی چیه؟ رهبر مذهبی این هستن. چرا؟ چون نمیخوان اون منیت رو از دست بده و بیاد چیکار کنه؟ و بیاد به عیسی مسیح و همینطور به یحیی که اونجا تعلیم میداد چیه؟ ایمان بیارن. انگار دارن راه خودشونو میبندن، خودشونو زندانی میکنن، یه جوری محبوسن. در چی؟ در نه. در نه محبوس میشی خودت، نه؟ ولی میتونی چیه؟ اون رو عوض کنیم. پس اگر تمام دغدغه فکری ما حرمت خدای ما باشه، احترام او باشه، دانستن اراده او و انجام او باشه، باید ما از منطقه امن خودمون بیایم بیرون و کاری برای او چیه؟ انجام بدیم. این چیزی که او از ما هم امروز میپرسه. پس ما به دعوت خدا پاسخ دادیم، ما تغییر عقیده دادیم، ما فکرمون عوض کردیم و ما اولویتمون رو دیگه روی خودمون نمیذاریم، برداشتیم روی کسی که ما رو دعوت کرده و ما زندگی جدیدی داده. نه وقتی که او ما رو میپذیره، بدون در نظر گرفتن هر چی که در گذشته انجام میدیم، همه ما چیه؟ گذشته جدیدی، یعنی پاک میشه همه چیز برای ما. به ما یک شروع جدیدی میده. ما به پدر نگفته بودیم، ولی بعد چیه؟ برگشتیم و گفتیم بله. یک هر کدوم از ما توی تاریخ اینو انجام دادیم، نه؟ ممکنه تاریخش یادمونه، ممکنه یادمون نباشه، ولی یک لحظه بوده که برگشتم گفتم نه، انجام میدم، نه؟ اون شروع زندگی تازه ما بوده. گذشته پاک شده، دیگه در نظر او به حساب نمیاد، دیگر گناهان ما به یاد آورده نخواهد شد. یه آیه هست در حزقیال که قرنها قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد، همینه، یعنی کلام خدا، پیام خداییست که چه در عهد عتیق چه در عهد جدید همون رو داره به صورتهای مختلف صحبت میکنه. در باب 18 حزقیال نبی آیات 21 و 22 میگه اگر شخص شریر از همه گناهانی که مرتکب شده روی بگرداند و همه فرایض مرا نگاه داشته، به انصاف و پارسایی عمل کند، به یقین زنده خواهد ماند و نخواهد مرد. هیچ یک از نافرمانی هایی که مرتکب شده به ضد او به یاد آورده نخواهد شد، بلکه به سبب آن پارسایی که به جا آورده زنده خواهد ماند. نه پس این چیزیه که داره، چه زیبا حزقیال نبی داره میگه، همین رو هم چیه؟ عیسی داره میگه. گذشته پاک میشه. برای اولی واقعا یک راه جدیدی وجود داره، ولی برای پسر دوم نه. اشعیا 29 آیه 13 باز در مورد گروه دیگری میگه. اینجا فریاد نبی رو میبینیم که در مورد اسرائیل سخت دل صحبت میکنه. میگه این قوم به دهان خود به من نزدیک میآیند و به لبهای خیش مرا حرمت مینهند، اما دلشان از من دور است. ترس آنان از من حکم آموخته بشر است و بس. نه پس یه گروه های دیگه هستن. دومی پسره چیه؟ میگه آره، با دهانش داره چیه؟ تأیید میکنه، حرمت میگذاره، ولی در کل چیه؟ دلش نیست تو کار خدا، آخر نمیره، انجام نمیده. پس میگه این ترسش هم از بشریه. نه مثل همین رهبران مذهبی که همش میترسیدن کی میخواد اقتدار ما رو چیه؟ زیر سوال ببره. برای اونها هیچ امیدی نیست. کسی که تو نهها خودشو محبوس میکنه، خودشو زندانی میکنه، نمیتونه وارد پادشاهی خدا بشه. چقدر عجیبه، نه؟ همین اقتدار عیسی باعث شده که
نه نمایش قدرت کنه. اقتدارش باعث شده که خراجگیران و فاحشه ها چیه؟ ایمان بیارن. اونایی که هیچ وقت در مورد مسیح موعود و پادشاهی او صحبت نکرده بودن، هیچ وقت در مورد اینا اصلا بحث نمی کردن، اصلا تو ذهنشون هم نمی اومد، ولی اونها به یحیی میگه ایمان آوردن. چرا؟ چون که یک ایمانیه که تغییر عقیده داده، نه؟ و قلبش باز شده. ولی رهبران مذهبی همیشه انتظارشون برای مسیح هست، نه؟ امروز هم یهودی ها منتظر چیه؟ اون مسیح های هستن، ولی یحیی رو قبول نکردن و مطمئنن چیه؟ عیسی رو هم قبول نمی کنن. پسر دومی اراده پدر رو انجام نداده، نه؟ و نمیده. ولی مسیح به درستی گفت در مثلهاش، گفت چه بسا آخرین ها اولین خواهند شد و اولین ها آخرین. ایناست که من میخوام هی شما رو به اون اقتداری که عیسی آورده برای ما جلب کنم. نه، اقتدارش قدرت نمایی نیست، اقتدارش توش نجاته. اقتدار در رهبران مذهبی جدایی بود و چیه؟ تصویر روحانی داشتن. میگه شما با اینکه این را دیدید تغییر عقیده ندادید و به او ایمان نیاورد. یعنی خیلی نمونه داشتید برای ایمان آوردن، خیلی اتفاق افتاد، شما دیدید به چشمتون، ولی دلهای خودتون رو چیه؟ سخت کردید. چند تا نکته دیگه اضافه میکنم. یکی که شاید نتیجه گیری باشه از این متنی که خوندیم، یکیش اهمیت توبه است، نه؟ توبه تغییر عقیده است. از موقع به مسیحیت میگن توبه، میریم توی توبه‌ای که نمیدونم چه تصویری داریم شاید از گذشته، نه؟ هر وقت فکرت عوض میشه توبه است. در مورد یه موضوعی تغییر عقیده میدی، تا حالا اینجوری فکر میکردی، الان جور دیگه فکر میکنی. پسری که اول گفت نه و بعد گفت بله، چیه؟ پس خدا از ما چی میخواد؟ خیلی کار بزرگی میخواد انجام بدیم؟ نه، با توبه و ایمان پاسخ مثبت میدم به چیه؟ به پیام پادشاهی خدا. با اطاعت پاسخ میدیم، نه که فقط لبهامون بخواد اینا نشون بده، نه؟ پس ما اینجا هستیم. اگر امروز کسی هم در بین ما هست که هنوز در نه‌ها هست، این فرصت هست که آخر جلسه دعا کنیم که اون نه چیه؟ تبدیل به بله بشه و بیایم در پادشاهی خدا. پس یکی اهمیت توبه، من همیشه در کتاب مقدس هست و ما باید اون رو چیه؟ اعلام کنیم، چون یک فرصته، یک فرصت برای تغییر کردن. نکته دوم، عمل مهم هست و نه حرف. میدونی دیگه این ساعت‌ها میشه در موردش چیه؟ صحبت کنیم. پسر دوم نباشیم. عمل همیشه صداش از گفتن بلندتر به گوش میرسه، نه؟ افراد زیادی هستن، شاید شما هم بشناسید، حرفای خیلی قشنگی میزنن، خیلی هم وعده های زیادی میدن ولی انجامش نمیدن. جامعه ماست دیگه، جهانیم که درش زندگی میکنیم، کارش نمیشه کرد، نه؟ اونا مثل پسر دومی هستن که با احترام اول گفت آقا میروم، میدونی؟ ولی بعد نرفت. خیلی راحت، انجام وجود نداره. گفتن و انجام دادن دو چیز کاملا متفاوته. متی 23 اگه یه ورق بزنیم، اینجا عیسی داره در مورد مذهبیون به مردم میگه. میگه آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردان خود چنین گفت. خیلی جالبه. میگه علمای دین و فریسیان بر مسند موسی نشستند. پس آنچه به شما میگویند نگاه دارید و به جا آورید، اما همچون آنان عمل نکنید. زیرا هر آنچه تعلیم میدهند خود به جا نمیآورد. اصلا شرایط مذهبی رو ببین، اصلا این اومده از عیسی داره سوال میکنه تو به چه اقتداری میخوای این کار انجام بدی؟ ولی چیه؟ معلومه حرف زدنه، نه؟ اونا تعلیم میدن ولی خودشون به جا نمیآورن. وای بر چیه؟ بر ما. پس ما که معلمین، حالا یا شبانان یا خادمین، چطور به ما بگن چیه؟ شما فقط حرف میزنید، نه؟ و به جا نمیآورید. متی باب 7 آیه 21 میگه نه هر که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورند. روشن میگه که اینها چقدر فرق دارن. قنچه و به قول یه نویسنده نوشته قنچه و شکوفه میوه نیستن.
زیبا هستن نه؟
ما بیم بیرون نگاه کنیم و همه چی چیه؟ قنچه زده، شکوفه آورده، خیلی منتظر میشیم برای یه اتفاق بیفته. ولی در همون لحظه چیه؟ میوه نیست. هر چقدرم شکوفه فریاد کنه که چیه؟ چرا من میوه هستم، باید صبر کرد. نکته سوم، خودبینی و عدالت شخصی رو کنار بگذاریم. یه موقع هست که همین عدالتی که این مذهبیون دارن، این که خودشونو واقعا قبول دارن به عنوانی که خودشون چی عادلین هستن، کسایی هستن که پارسا هستن، این مانع میشه برای اینکه چیه که پادشاه خدا رو تجربه کنن. پس اینجا ما به فروتنی نیاز داریم، ما به پارسایی که خدا بهمون میده احتیاج داریم، نه خودمون. عیسی گفت من برای مریضا اومدم، من برای عادلان نیومدم، نه بلکه برای گناهکاران. من برای بیماران اومدم، نه تندرستان. پس به فروتنی نیازه. یک رهبر مذهبی دینی اینو باید بشکنه، نه اون غرور رو باید بشکنه. فکر نکن این اقتدارشه که داره در خطر میفته، نه، این حرکت به سوی آزادیه، حرکت به سوی چیه؟ نجاته. و چه کسانی که هرگز توبه نخواهند کرد. من فکر نمی کردم، خودم اما وضعم خراب بود که مسیح ایمان آوردم، نه همیشه کیه که هرگز توبه نمی کنه؟ ما میگیم یک کسایی هم خیلی گناهکارن، اونا واقعا چیه؟ از توبه به دورن. ولی این مثل میگه چیه؟ بر اونها شانس وجود داره. کسی توبه نمی کنه که فکر کنه به توبه نیازی نداره. کسی که نیاز رو نمی بینه کسیه که فکر میکنه در جای درست قرار داره، پس هیچ عملی انجام نمیده. با این آیه تمام میکنم که پولس در اول قرنتیان 10:12 می نویسه، خیلی جالبه. شاید برای همین رهبران که در خادمین هستیم، تو یک بالاخره داریم یک مسئولیتی رو در پادشاه خدا انجام میدیم، آن که گمان کند استوار است به هوش باشد که نیفتد. میتونه این هشداری برای همه ما باشه، نه؟ بگذاریم واقعا با تفکر در مورد این مسئله زیبا و اقتدار عیسی که داره تعلیم میده به ما، ما هم در بردن پادشاه خدا نزد دیگران چیه؟ سهم داشته باشیم. و این دعوت تغییر فکر، نه تغییر عقیده، اینکه کسایی که هنوز در نهای خودشون محبوسن و زندانیان گیر افتادن مثل این معلمان رهبران مذهبی، بریم و اونها رو دعوت کنیم که نه تو میتونه چی بشه؟ بله بشه، و تو بیای در آغوش خداوند ما عیسی مسیح. و سرهامون رو خم کنیم لحظه ای. هللویا. خداوند تو با کلامت ما رو تعلیم میدی، ولی فقط تعلیم ندادی، تو مثل معلمین مذهبی نبودی در اون دوره، هرچه تعلیم دادی انجام دادی، هیچ فاصله بین سخنان تو و اعمال تو وجود نداشت. و چه الگوی عالی و کاملی در اختیار ما گذاشتی. ما هم میخوایم افراد اهل عمل باشیم، عملگرا، کسانی که چه ایمانشون رو ایمان زنده است، ایمانی نیست که در آن عمل نیست، ایمانی که نه فقط شعار نیست بلکه ایمانیه که عمل میکنه، مثل تو عمل میکنه، حتی جایی که خودت رو به خطر میندازی، خودت رو به عنوان یه قربانی قرار میدی، اونجا اقتدار تو داره دیده میشه. از تمام جلال چشم پوشیدی عیسی مسیح، خالی کردی خودت رو، اونجا هم اقتدار دیده میشه. برای چی؟ برای نجات تک تک ما که اینجا هستیم. ای پادشاه پادشاهان، تو را شکر میکنیم، تو را شکر میکنیم که خداوندا تو آغوش تو برای گناهکاران باز کردی. شاید هیچ کس در اون جامعه اون روز این فکر رو نمیکرد که یک معلم که خیلی راحت درس داد، معجزات کرد، اسیران را آزاد کرد، در مقابل اقتدار روحانیون دینی اون زمان ایستاد، و خودش کسی هست که به گناهکاران خوش آمد میگه. تو اقتدار رو در نزدیکی به اونها توضیح دادی، نه در فرار از این افراد. تو یک پادشاهی متفاوتی رو برای ما موعظه کردی. شکرت میکنیم واقعا برای کلام تو که امروز باعث برکت ماست خداوند. شکرت میکنیم که ما میتونیم در پادشاهی تو نه تنها نجات یافته باشیم، بلکه کلام نجات رو به دیگران برسونیم. همونطور که پولس رسول در قرنتیان میگه که خدایی که در مسیح جان را با خود آشتی میداد و این آشتی را این روز به ما سپرده است، ما مسئولیتی داریم، ما سفیران مسیح هستیم که خدا از طریق ما مردم را به آشتی فرا میخواند. شکرت میکنیم خداوندا در نام عیسی مسیح، تشکرات ما را بپذیر. آمین. خدا برکتتون بده. نک آماده میشیم برای مراسم عشا.